پدر آسمانی، ما خدا تو رو شکر میکنیم برای فرصتی که به ما عطا کردی خداوندا، تا خداوندا یک سری از معجزاتی رو که به ما در مورد جنگ روحانی دادی رو به امشب به پایان برسونیم. خداوندا برکت بده کلیسای مانیسا رو، برکت بده شنوندگان خداوندا، و خداوندا ما رو زیر پوشش خون مسیح قرار بده، ما رو ببخش و خداوندا بگذار خداوندا بتونیم خداوندا حاملین کلام تو باشیم، اراده تو از طریق ما انجام بشه، هر چیزی که از ما نیست خداوندا در زندگی ما برداشته بشه، خداوندا سفیدتر از برد باشیم، خداوندا کمک ملکان، تقدیس ملکان خود در این جنگ روحانی تا پیروزی به دست بیاد. متشکریم به نام عیسی مسیح، آمین. خب خدا رو شکر میکنیم برای این فرصتی که به دست آوردیم تا در مورد کلام خدا یک بار دیگه صحبت کنیم. امروز 14 جلسه هست که در مورد جنگ روحانی صحبت میکنیم. 13 جلسه تموم شده و ما الان وارد 14 جلسه و فکر میکنم آخرین جلسه ای باشه که در مورد جنگ روحانی صحبت میکنیم و بعد به مسائل دیگه خواهیم پرداخت. حالا در هفته های آینده به فیض خدا به در مورد مسائل دیگه صحبت میکنیم. ما در کتاب مقدس یا پولس رسول از جنگ نیکوی ایمان صحبت میکنه. معمولا جنگ نیکو نیست، جنگ تا جایی که ما میدونیم همیشه تلفات داره. حتی ما زمانی که از جنگ روحانی هم صحبت میکنیم به هر صورت تلفاتی به درسته که شیطان و دیوها و نیروهای شیطانی محکومند، ولی به هر صورت مسائل رو در بر داره. همین جنگ در واقع روحانی به هر حال دنیا رو در مقابل یک انتخاب قرار میده. در مقابل چه انتخابی؟ میگه برید، مسیح اینطور به ما میگه برید انجیل رو موعظه کنید. هر کس ایمان بیاره نجات پیدا میکنه و هر کس ایمان نیاره هلاک میشه. پس ببینید انجیل مردم دنیا رو در مقابل یک انتخاب قرار میده و اصلا فلسفه وجودی ما در دنیا این که ما موندیم این نیست که بارها اشاره کردم در موعظه‌های مختلف که این نیست که ما در درجه اول ازدواج کنیم، در درجه اول خانواده تشکیل بدیم، در درجه اول بچه دار بشیم، در درجه اول نمیدونم کارهای دانشگاه بریم یا تمام این کارها رو انجام، در درجه اول هستیم تا ملکوت خدا پیش بره. به قول عیسی مسیح میگه که اول ملکوت رو بطلبید بعد جمعی چیزها برای شما مزید خواهد اضافه میشه. نه اینکه دانشگاه رفتن ازدواج کردن بد باشه، ولی هدف اول یک مسیحی نیست. اینجاست که من به جوانان میگم که زمانی که میخوان ازدواج کنن باید در واقع دنبال کسی باشن که بتونه در واقع در این مسیر اونها رو همراهی بکنه، یعنی اینکه مثلا در واقع کسی باشه که توان اونها رو دو بکنه. نه یعنی خیلی وقت در دوران مجددی در واقع شما در واقع نقص‌هایی ممکنه وجود داشته باشه که با ازدواج قوی‌تر بشه، ولی اگر یک انتخاب بد انجام بشه ممکنه شخص از قبل از ازدواج خودش در واقع ضعیف‌تر بشه. من کسایی رو می‌شناسم که در واقع قبل از ازدواجشون به عنوان جوانان نمونه کلیسا ازشون یاد می‌شد. حتی زمانی که شما به اینها نگاه می‌کردید حس میکردید که اینا آینده بسیار درخشانی دارن، بسیار درخشان. ولی چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بوده که با یک انتخاب غلط، چه دختر چه پسر، در واقع وارد زندگی شدن که اینها رو تضعیف کرد. حتی گاهی اوقات میتونیم بگیم که چراغ ایمان رو تا حد زیادی در زندگی اونها خاموش کرد و نه تنها این، بلکه خیلی وقتا مثلا شما میبینید که نه تنها این اتفاق افتاده، نه تنها مثلا در واقع چراغ ایمان در زندگیشون ضعیف شده، بلکه حتی گاهی اوقات میشه که بیمار شدن. خب شاید مثلا در واقع کم بوده ولی واقعا به دنیا برگشتن. بس انتخاب‌های ما باید انتخاب های سنجیده و درستی باشه. حالا در واقع برای کسایی هم که ازدواج کردن و وارد ایمان میشن، باید سعی کنن همدیگه رو قوی تر بکنن در ایمان، باید سعی کنن در واقع یک کلیسای کوچیک در خونهشون تشکیل میشه و یعنی اولین کلیسا میشه گفت زوجها هستن. وقتی دو یا سه نفر در جای جمع بشه اونجا کلیساست، اونجا مسیح حضور داره. پس در واقع اولین کلیسا قبل از اینکه ما بخوایم در جاهای دیگه دوباره کلیسا باشه، باید در خونه خودمون در واقع به عنوان در کلیسا در واقع به خونه خودمون باید تبدیل به یک کلیسا بشه و واقعا باید حضور مسیح در خونه های ما باشه. پس ببینید، من اینو میخوام بهتون بگم، پولس از جنگ نیکوی ایمان صحبت میکنه، جنگی که دنیا رو در مقابل یک انتخاب قرار میده. وقتی پتروس رسول میگه آن روز را بشتابانید، برای اینه که پتروس رسول به خوبی میدونه، دقت کنید، به خوبی میدونه که پتروس رسول در واقع به خوبی میدونه که برای اینکه اون روز در واقع شتابانیده بشه، اون روز در واقع به قول معروف اون روز شتابانیده بشه، یکی از کارهایی که باید اتفاق بیفته اینه که تمام دنیا پیغام انجیل رو بشنوند. ببینید، من فکر نمی کنم، نمیخوام من فکرهای خودم رو موعظه نمی کنم، من بهتر شاید بگم بر این اعتقاد نیستم، بر این اعتقاد نیستم که ما خدا در یک وضعیتی با دنیا تصفیه حساب میکنه که یک وضعیت نامشخص باشه. و همین دلیلی که در مکاسباب 14 آیه 7 میگه با صدای بلند پیغام انجیل اعلام میشه، یعنی به شکلی که دنیا بتونه انتخاب کنه یا رد کنه یا بپذیره. و بعد از اونه که روبودشتر اتفاق میافته که شما میبینید که فرشته دوم در واقع از اون فرشته که در مکاشف 14 اعلام میشه در واقع بعد میگه بابل سقوط کرد. چرا؟ چون ما در مورد مسئله در همین جنگ‌های روحانی صحبت کردیم، چون ما روبوده میشیم. و بعد از روبودشتن در واقع پیغام سقوط بابل اعلام میشه که اشاره کردیم که چطور بابل سقوط میکنه، در واقع با افتادن شیطان بر زمین. اولین در واقع اولین نشانه سقوط بابل رو ما داریم. چرا؟ به خاطر اینکه شیطان و نیروهای شیطان یا اون بغلش یا اون پایگاهشون با روبودشن کلیسا از دست خواهند داد، این پایگاه رو، این نیروهای تاریکی. خب بس وقتی شما در مورد جنگ نیکو میشته، با توجه به این که ببینید یک مسئله‌ای که همه باید درک کنن اینه که صحبت از جنگ نیکوی ایمان. خب شما الان میدونید که وقتی پولس از جنگ صحبت میکنه منظورش چیه؟ وقتی پولس از جنگ صحبت میکنه منظورش جنگ روحانیه، منظورش در واقع جنگیه که در آسمان الان داره اتفاق میگه. جنگ ما با جسم و خون نیست. پس هیچ وقت پولس زمانی که از جنگ صحبت میکنه منظور جنگ جسمانی نیست، بلکه جنگیه که با نیروهای تاریکی انجام میشه. ولی اینجا در واقع صحبتی که میکنه از جنگ نیکو با ما صحبت میکنه. میخوام یک آیه، چند تا آیه رو میخوام بخونم. اول از دست رو میگم، میگه که اول تیموتائوس باب 1 آیه 18 میگه ای فرزند تیموتائوس، این وصیت رو به تو میسپارم بر حسب نبوت هایی که سابقا بر تو شد تا در آنها جنگ نیکو کنی. ای فرزند، اول تیموتائوس بسی یک آیه ایشتر، ای فرزند تیموتائوس، این وصیت رو به تو می سپارم بر حسب نبوت هایی که سابقا بر تو شد تا در آنها جنگ نیکو کنی. و بعد باز هم اول تیموتائوس رو ما داریم فصل 6 آیه 12 میگه و جنگ نیکوی ایمان را بکن و به دست آور آن حیات جاودانی را که برای آن دعوت شدی و اعتراف نیکو کردی در حضور گواهان بسیار. خود پولس دو بار حالا در تیموتائوس لاغر صحبت میکنه در مورد جنگ نیکو. بعد خود پولس اینطور میگه به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خود را به کمان رسانیده داشتن. پس ببینید جنگ نیکو جنگیه که ما بتونیم در این جنگ در واقع به شکلی جنگ کنیم که مورد نظر خداست. یک آیه ما داریم در کتاب مقدس میگه که هر کس به قانون پهلوانی نکنه تاج رو به او نمیدند. پس ببینید ما در جنگ نیکوی ایمان باید به پهلوانی جنگ کنیم، و برای اینکه ما به پهلوانی جنگ کنیم، پهلوانی کردن در واقع شما فرض کنید مثلا توی بوکس، شما مثلا در مثال میزنم توی رینگ بوکس یا توی دو میدانی یک قوانینی وجود داره، درسته؟ همه شما که به هر حال ورزش کردید یا با ورزش آشنا هستید، حتی فوتبال، الان مثال فوتبال رو بزنم خیلی بهتره. خب شما اگر در واقع یک گلی بزنید ولی تو آفساید باشید، این گل پذیرفته نمیشه. ببینید پس یک قانونی وجود داره در زمین. توی بوکس مثلا شما در واقع توی بوکس معمولی یا تو بوکس حرفه‌ای، نه بوکس نه الان بوکس های چینی و اینا، شما فرض کنید در واقع حق لگد زدن ندارید. شما حتی اگه محمد علی کلی باشید، اگه شروع به لگد زدن بکنید، در واقع به شما حتی ممکنه با یک لگد در واقع حریف رو بندازید پایین، ولی چون تقلبی صورت گرفته تاج رو به شما نمیدن. این یک اختیار خیلی مهمه. بعضی وقت ما از این آیه سرسری عبور میکنیم و خادمان خدا سعی میکنن هر جور دلشون میخواد در واقع عمل کنن، هر جور دلشون میخواد در واقع مثلا در واقع قوم خدا رو هدایت کنن، و ایمانداران احساس میکنن که در واقع چون یکی از چیزهایی که فریب میده خیلی ها رو اینه که متوجه نمیشن که خدا باران خودش رو بد نیکان و بدان میبارانه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک برکاتی همیشه در زندگی ایمانداران وجود داره، ولی این برکات بعد برام یه موضوع خیلی عالی در مورد مسئله داره، نمیدونم به فارسی ترجمه شده یا نه، یادم نیست، باید نگاه بکنم. میگه انجام اراده خدا خارج از اراده خدا. بعد برام اونجا توضیح میده و میگه که داشتن برکت به معنی تایید نیست، ولی خیلی ها فکر میکنن که چون که زندگیشون برکاتی وجود داره، پس در واقع این یعنی اینکه خدا از اونها رضایت داره، در حالی که اینطور نیست. شما میتونید برکاتی رو داشته باشید، ولی این برکات به معنی این نیست که تایید شدید. مثل مثال مثالی که میتونم بهتون بزنم، همین مثال مسیح که میگه باران خودشو یا آفتاب خودشو، هم بدان و هم خوبان بهره مند میشن، ولی دلیل نمیشه که چون یک شخص شریر، ببینید مثال، ببینید یک مثال براتون باید بزنم که عینیت به شما فکر کنید که مگه کیا زیر آفتاب خیلی وقتا لذت میبرن؟ خیلی وقتا شما ببینید طرف قاچاقچی مواد مخدره و در واقع هزاران نفر رو بدبخت کرده، میلیون ها نفر رو با مواد مخدر بدبخت کرده، بعد میره زیر آفتاب با دوست دختر خودش یا با زن خودش از اون پول لذت میبره. شما نمیتونید به من بگید که چون آفتاب باعث لذت اونها میشه، گاهی اوقات تو شبکات اجتماعی هم عکساشون رو با عینکای دودی خیلی گرون شما میبینید و حتی خیلی ها به زندگیشون افسوس میخورن، شما نمیتونید به من بگید که چون در واقع از آفتاب لذت برده و این آفتاب خدا میبخشه، پس در واقع چه اتفاقی تو خدا تایید میکنه، یعنی برکت در واقع میداده. این اشتباهیه که حوا هم کرد. حوا زمانی که در واقع با مار اون خطا رو انجام داد، بعد برگشت گفت که مردی از یهوه حاصل کردم، مردی به کمک یهوه حاصل کرد، چون احساس میکرد که باید این بچه بمیره، ولی زمانی که دید که نه، قائم به دنیا آمده، گفت مردی از یهوه حاصل کرده. پس در واقع برکات دلیل بر تایید نیست، دقت کنید، برکات دلیل بر تایید نیست. همونطور که وقتی اون قاچاقچی میره زیر آفتاب، در واقع آفتاب میگیره، لذت میبره از آفتاب، لذت میبره از باران، این دلیل بر این نیست که خدا اونو تایید کرده. و خیلی از ایمانداران متاسفانه برکاتی رو در زندگی خودشون میبینن و حس میکنن که خدا زندگی اونها رو تایید کرده، در حالی که خودشون میدونن که به قانون پهلوانی نمیکنن، و در واقع زمانی که به قانون پهلوانی نمیکنن، میدن. ببینید چون حتی این افراد به خودشون زحمت نمیدن وقتی یک موعظه میشنون اونو با کلام خدا مطابقت بدن، با کلام خدا مطابقت بدن. ببینید یکی از اصطلاحاتی که در واقع برادران کذبه به کار میبرن که من به هیچ عنوان قبول ندارم، که اتفاقا من معتقدم که این برادران کذبه هستن که روی هوا موعظه میکنن، به من معتقد نیستن که یک مکاشفه در واقع میتونه رو هوا باشه، رو حدسیات باشه. به ما مکاشفه جدید نداریم، دقت کنید، ما از مکاشفه داریم. خدا کلام خودشو کشف میکنه، داوود میگه، کتاب مقدس به ما میگه خدا کلام خودشو کشف میکنه. یا مثلا خود عیسی مسیح میگه که از آن نوشته شروع کرد و ذهن شاگردان رو گشود. مسیح یک از نوشته های در واقع از در واقع به قول کتاب مقدس میگه که از تورات و مزامیر و صحف انبیا شروع کرد و ذهن شاگردان رو گشود. یعنی مکاشفه کلام باید با تمام در واقع کتاب مقدس در هماهنگی کامل باشه. اتفاقا ما معتقدیم که فرقه ها مکاشفاتی رو دارن به ما ارائه میگن که در واقع کتاب مقدسی نیست. یا برادران کذبه به اسم برادر برانم چیزهایی رو بخوام به خورد ما بدن که حتی اگر کتاب مقدسی نیست میگن که شما ببین. یعنی وقتی میگن که مکاشفات جدید، یعنی اینکه ببینید مشکل اینجاست، مشکلی که هست اینه، میگن آقا تو تفسیر من از نبی به عنوان کلام خدا رو بپذیر. خیر، ما تفسیر کسی رو از نبی نمیپذیریم. ما مثل شاگردان ببیه هستیم که کل کتاب مقدس رو در واقع میخونیم، دعا میکنیم و میبینیم که آیا چیزی رو که پذیرفتیم مطابق با کلام خدا هست یا نیست. این مسئله یه که هر ایمانداری باید داشته باشه. پس ببینید شما در یک زمین و همونطور که گفتم شما گل آفسایدی بزنید، خیلی وقتا دیدید دیگه یک گل آفسایدی زیبا هم زده میشه، بعد مثلا کسی که فوتبال تماشا میکنه حالش گرفته میشه، آخ عجب گل در واقع حفظ شد، آفساید بود. پس وقتی گل آفساید باشه پذیرفته شده نیست. ببینید وقتی شما توی رینگ بوکس باشه اگه بخوای لگد بزنید پذیرفته شده نیست، باید به قانون پهلوانی کنید. یا توی دو میدانی باید به قانون پهلوانی کنید تا در واقع تاجو به شما بدن. یا میدونید این در کتاب مقدس هم همینه، میگه اگر شما به قانون پهلوانی نکنید، ببینید و فکر کنید که چون برکاتی هست پس تاج به شما میرسه، چنین چیزی نیست. پس اینجا شما باید بدونید که در جنگ نیکوی ایمان، جنگ روحانی، در واقع یکی از چیزهایی که ما باید به کمر خودمون ببندیم راستیه. شما نمیتونید در واقع میگه که در واقع کمربند راستی رو ببندید. شما نمیتونید در واقع بدون کمربند راستی در این جنگ روحانی حضور داشته باشید. شما نمیتونید در واقع بدون ایمان در این جنگ روحانی حضور داشته باشید. شما نمیتونید بعد اون با بدون کلاه خود ایمان در واقع نجات در این جنگ روحانی حضور داشته باشید. شما نمیتونید بدون کفش انجیل در این جنگ روحانی حضور داشته باشید. نمیتونید پا به رهنه وارد صحنه بشید. در واقع باید در واقع شما این کفش استعداد انجیل رو باید به پا بکنید. پس ببینید اینجا در واقع زمانی که ما باز تکرار میکنم، جنگ نیکوی ایمان در واقع باید مطابق ایمان یا جنگ نیکو به مطابق کتاب مقدس به پیش بره، با قانون کتاب مقدس به پیش بره، با حقایق کتاب مقدس به پیش بره، با در واقع درک، اینم خیلی مهمه، درک نقشه خدا برای امروزمون، برای فردای ما هماهنگ باشیم. ببین اینجاست که شما کتاب مکاشفه رو خدا داره برای شما باز میکنه، باز میکنه برای همه ما. چرا؟ تا شما بتونید نقشه خدا برای روز خودتون رو داشته باشید. یعنی مثلا فرض کنید گاهی اوقات مثلا ما فرض کنیم مثلا یه مثال یه چیزی میخوام بگم، قبل از انقلاب بین ایران و عراق جنگ شد، بعد یه جنگ مثلا چند روزه هم بیشتر نشد تموم شد، ولی عراق یکی از ایرانی‌ها رو اسیر گرفت. تا زمانی که صدام حسین سقوط بکنه این بیچاره توی زندان‌های در واقع عراق به فراموشی اصلا سپرده شده بود، توی سیاتالای عراق بود. من نمیدونم واقعا مثلا گاهی اوقات چقدر آدم‌ها میتونن رسی القلب باشن. این در واقع پیر شد، یعنی شما فکر کن مثلا از قبل از انقلاب، چند سال قبل از انقلاب این جنگ شد، بعد نمیدونم قرارداد الجزایر بسته شد، بعد از اینکه این قرارداد بسته شد چه اتفاقی افتاد. همینطور ما شما جلو میریم ببینیم که بله این آقای مثلا این آقا در واقع بعد از چند سال انقلاب شد، بعد دوباره بین ایران عراق جنگ شد، بعد در واقع این آدم زندانی بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم نزدیک 30 خورده زندانی بوده. زمانی که در واقع اومدن اینو آزاد پیدا کردن، فهمیدن ایرانیه و خواستن رو به خانوادش برگردونن، اولین سوالی که مثلا بعد از آزادیش انجام داد این بود حال شاه چطوره؟ اصلا نمیدونست که دیگه این جنگ تموم شده. و نه تنها نمیدونست که این جنگ تموم شده، نمیدونست که بعدها حتی صدام با ایران وارد رابطه سیاسی خیلی خوب شد با یه مقطعی که حتی مثلا خاطره برش یک نامه نوشته بود برادر عزیز ما صدام. ولی این بیچاره از همه دنیا بیرون بیخبر بود، خودش یک سرباز وفادار میهن میدید و پرسید آل شاه چطوره، بعد بهش گفتن نه انقلاب شده، این طور شده. اصلا تعجب میکرد از چیزایی که داشت میشنید که چقدر همه چیز که این 30 چند سال که این آزاد شد عوض شده. شما فکر کنید ببینید ما در یکی از مشکلاتی که فرقا دارن در واقع کسایی که با بیداری لوته، زمان لوته سال 1570 یا 500 خورده بوده شروع شد، بعد تموم شد این بیداری. ولی شما میبینید که هنوز کلیساهایی هستن که میگه ما کلیسای لوتری هستیم، یعنی در واقع جایی این که هماهنگ بشن حرکت کنن با کاری که خدا انجام داد، حتی با متدیستایی که بعد از اونها بودن هماهنگ نشدن، موندن تو همون توهم، موندن تو همون زمان، موندن تو همون چیزهایی که لوتر گفت. لوتر یک مرد خدا بود، یک آدم بزرگی بود، ولی مقداری از نور رو آورد. بعد در واقع مثلا شما افرادی رو داریم مثل کسایی که در کلیسای جان وسلی بودن، بعد با در اون بیداری بودن، اون بیداری عالی بود. یعنی من به شما بگم که این بیداری وسلی واقعا مثلا بی‌نظیر بود، آدمای بسیار با غیرتی داشت. من یعنی واقعا مثلا نمیتونم تصور کنم که چطور مثلا بعضی هاشون حتی میومدن ایران، میومدن افغانستان، میومدن در واقع که هندوستان، و چقدر این دوره مثلا شهیدای گمنام مادنی که رفتن کتاب مقدس ها رو به زبان های مختلف ترجمه کردن، ضعیف بودن، نمیدونم مثلا بعضی اوقات مثلا طرف زن و بچهشو 10 سال نمیدید، برای اینکه چیه؟ در قلبش این آتش وجود داشت، این آتش وجود داشت که انجیل توسعه پیدا کنه. و حتی کتاب مقدس ترجمه قدیمی ما حاصل یک تلاش یک انگلیسی بود که در واقع برای خدا بار داشته. حالا شما حساب کنید که ولی این دوره تموم شده، ما نمیتونیم در واقع در این جنگی رو در واقع داشته باشیم برای کلیسای انگلیکن، ما نمیتونیم جنگی رو داشته باشیم حتی برای کلیسای پنتیکاستی کاری دور، این دوره تموم شده. ما الان به انتهای خط رسیدیم، انتهای خط یک بازگشت کامل یک به کتاب مقدس و اعلام انجیل جاودانه است. و این اگه خیلی ها درک نکنن نمیدونم جنگ نیکوی ایمان رو بکن. پولس دقیقا میدونست داره چی کار میکنه، این خاصیت در واقع پولس. چرا مثلا دقیقا میدونست؟ چون با روح القدس هماهنگ بود. یکی از مشکلاتی که در واقع در کلیسا وجود داره اینه که افراد روح القدس رو تجربه نکردن، روح القدس رو نیافتن، علارغم تمام تعلیماتی که خیلی وقتا داده میشه افراد اصلا باری ندارن. ببینید من زمانی که خودم ایمان آوردم در واقع 3 ماه 4 ماه برای واقعا شبانه روز برای تعمید روح القدس دعا میکردم و دایما یادم تو خواب، تو بیداری، توی نمیدونم حموم، توی دشویی، توی نمیدونم پارک، توی نمیدونم بیرون رفتنها، توی کلیسا، در واقع تشنه یافتن روح القدس بودم. تشنه دمی، چون میدیدم در کتاب اعمال رسولان، از در واقع اگر ما روح القدس رو نداشتیم، تجربه شبیه پنتیکاست نداشته باشیم، تجربه شبیه پنتیکاست کتاب مقدس نه خیلی پنتیکاست نداشته باشیم، تا یه حدودی ول معطلیم در ایمان مسیحی. شما حساب کنیم که برای امروز ما اینو به عنوان یک دغدغه اصلی اصلا نداریم. خیلی وقتا شما میبینید که ایمان مثلا دغدغه ای ندارن، مثلا نیم ساعت در روز، 20 دقیقه در روز در واقع میخوان در واقع دعا میکنن برای تعمید روح القدس. یعنی میگه هر کس تشنه است بیاد و از در واقع در بطن او نهرهای آب زنده جاری میشه. باید این تشنگی در کلیسا باشه، که متاسفانه ما احساس میکنیم که این تشنگی در بین یک نسل یا نسلای خیلی در خیلی از نسلای کلیسای ما در واقع اصلا نیست. اون اشتیاق، اون در واقع تشنگی رو برای این که خدا اونها رو ملاقات کنه، برای این که خدا در اونها ساکن بشه، برای این که از آتش الهی خدا پر بشن ندارن. ببینید، و وقتی شما تعمید روح القدس رو نگیرید، وقتی این اشتیاق رو نداشته باشید، وقتی حتی کسایی که تعمید روح القدس رو نیافتن، در واقع ببینید زمانی که رسولان تعمید روح القدس رو داشتن ولی جفا شد و زمانی که جفا شد، اینا در واقع رفتن و شروع کردن به دعا کردن و دوباره از روح القدس بود، نه اینکه دوباره تعمید روح القدس پر کرد. یعنی خدا به اینا قدرت بیشتری داد تا به مسیر خودشون ادامه بدن. میگه مکانی که در اونجا بودن به حرکت در آمد. حالا من سوال من شما اینه، آیا در واقع شما چنین تجربه ای رو دارید؟ کلیسای ما چنین تجربه ای داره؟ وقتی جفا هست، وقتی مشکلات هست، وقتی فشارها هست، ما میشینیم تدابیر انسانی میچینیم، برنامه های انسانی داریم، یا یعنی اینکه میشینیم مثل رسولان در واقع صدای خودمون رو به حضور خدا بلند میکنیم و در واقع اون به ما قدرت بیشتری میده تا در واقع انجیل با اقتدار اعلام بشه. پس ببینید، من چیزی که میخوام به شما بگم اینه، برادران من و خواهران عزیز من، ببینید چیزی که میخوام به شما بگم اینه که پس اینا لازمه، وگرنه شما هیچ وقت نمیتونید با خدا هماهنگ بشید، نمیتونید با پیغام خدا هماهنگ بشید، نمیتونید حتی درک درستی از حقیقت و دروغ داشته باشید. به خاطر اینه که در واقع شما میبینید که در واقع خیلی ها چون روح رو نیافتن، در رساله یهودا میگه تفرقه ها پیدا میکنن، چون دیگه نمیتونن، یعنی قدرت تشخیص حقیقت از دروغ رو ندارن، در حالی که کسی که روح القدس رو واقعا یافته، تولد تازه واقعا یافته، میگه شما آن مسیح را یافتید، آن مسیح را یافتید و نیاز ندارید کسی به شما بگه حقیقت چیه، چون شما در واقع در حقیقت هستید، حقیقت رو متوجه میشید. ببین اینا مسائل مهمه، ولی چطور این اتفاق میفته؟ زمانی که شما یاد بگیرید یا در دل خودتون این نیت رو داشته باشید که در واقع جنگ نیکوی ایمان رو داشته باشید. پولس رسول وقتی از جنگ نیکوی ایمان صحبت میکنه، این جنگ در واقع قاعده‌ای داره، شما نمیتونید تو آفساید باشید، شما نمیتونید توی آفساید باشید، باید اون جنگ نیکو به پهلوانی انجام بشه. ببینید پولس رسول در قرنتیان هم یه حرف جالبی میزنه، در قرنتیان میگه که فیلیپیان فصل 2:5 در واقع از همقطار میگه و همکار و همجنگ می باشد، اما شما را رسول و خادم و حاجت من. ببین پس اینجا در واقع از همجنگ صحبت میکنه، یعنی این جنگ روحانی شما و ما همجنگ هستیم. ببینید اینو من نمیدونم چقدر میتونید متوجه بشید. من دو عهد فیلیپیان یادداشت کردم، فیلیپیان 2:25 فیلیپیان 2:25، یعنی اینکه ما هم جنگ هستیم. من یک سوال از شما میکنم، آیا در واقع هم جنگ هایی که، سوال من اینه، الان هم جنگ هایی که در نزد حرکت نمی کنن، هم جنگ هایی که در واقع به همدیگه احترام نمیذارن، هم جنگ هایی که هوای همدیگر رو ندارن، محکوم به شکست هستند. یه واقعیت، محکوم به شکست هستند، محکوم به در واقع شکست هستند. چرا؟ چون وقتی ما همجنگ هستیم، اینجاست که مثلا روح القدس در جایی کار میکنه که همدلی وجود داره. ببینید، به خاطر همینه که من در یک مقطعی ترجیح دادم که افرادی که با ما همدل هستن همراه بشن با ما، و افرادی که همدل نیستن از ما فاصله داشته باشن. خیلی مثلا این حرکت من رو درک نکردن، به من گفتم بعد به چه این کار، گفتم نمیتونیم با کسانی ما جمع بشیم که با ما همدل نیستن. چرا مثلا نمیتونیم با اینا هم با اینا متحد بشیم؟ چون اینا در واقع خراب میکنن کارو، همه ما در واقع دچار آسیب میشیم. ولی زمانی که در واقع ما با افرادی که همدل هستن در واقع وارد یک جنگ، وارد جنگ روحانی میشیم، اون موقع است که پیروزی قطعیه. پس اینجاست که در واقع کتاب مقدس میگه دلهای خودتون رو بشورید. ببین واقعا اگر در واقع در بین ما همدلی نیست، باید همدلی به وجود بیاد، همدلی به وجود. مثلا پولس رسول در مورد تیموتائوس میگه، در مورد تیموتائوس و تیتوس میگه افرادی که با من همدل هستند، یعنی همفکر هستند، واقعا مثلا درکش میکنن. بخاطر بی خود نیست که به تیموتائوس میگه که فرزندم تیموتائوس، میگه کسی رو مثل اون امین نمیدونم. ببینید اینا در واقع افرادی بودن که به پولس نزدیک بودن، درک میکردن پولس در واقع چی داره میگه، به کدوم مسیر داره میره، و باهاش هماهنگ بودن. ولی ما کسایی رو داشتیم که برادران کذبه بودن، افرادی بودن که به قول معروف مثلا میگفتن ما با یعقوب بودیم، و بعد که میگفتن ما با یعقوب بودیم چی کار میکردن اینا؟ در واقع میومدن در مورد بحث ختنه صحبت میکنه که پولس با اینا مخالف بود، حتی به اینا میگفت که اینا عمله های شیطان هستن. چرا؟ چون با اون چیزی که پولس در واقع تعلیم میداد که از خدا بود، تایید حتی کلیسای اورشلیم رو داشت، اینا با این حال هماهنگ نمیشدن. پس ببینید اینجا در واقع، ببینید اینجا در این جنگ روحانی خیلی قانون ها باید رعایت بشه. کلام خدا، احترام به خدا، زندگی خصوصی ما، زندگی ما با خدا، همه اینها باید به قانون ما پهلوانی کنیم. یکی از دلایلی که در واقع افرادی که عطایا دارن در واقع یک روزی سرخورده میشه چیه؟ خیلی از افرادی که چون شما اینا احساس میکنن که با این که عطایا دارن و در واقع خدا بر حسب عطایی که دارن معجزه میکنه، برکت میده، شفا میده، آزاد میکنه، اینا خودشون آدمای استثنایی میدونن. خب میگن من اگه بد بودم خدا این عطا رو به من نمیداد. و نمونه های کتاب مقدسی رو نگاه نمی کنید که شاولم یا خیلی ها در کتاب مقدس هستن که عطایا داشتن ولی خارج از اراده خدا، مثل بلعام که حتی به این میگه که نبی مزدور بهش گفته میشه، یعنی کسی که در واقع عطایا داشت ولی مزدور بود، یعنی مثلا میتونست خدا کلام خدا رو به خاطر پول بفروشه. و امروز متاسفانه کم نداریم افرادی که مزدور هستن، به خاطر اینکه در چارچوب فرقه‌ای خودشون بمونن و میدونن حتی ممکنه اشتباه باشه، ولی در واقع همه چیزو میفروشن، کلام خدا رو میفروشن، مسیح رو میفروشن. و جالب اینه که در واقع خیلی حق به جانه برخورد میکنن. پس ببینید در این جنگ روحانی، چون ما بیم به انتهای این بحث رسیدیم، باید به قانون پهلوانی بشه، وگرنه تاج به ما داده نمیشه. و الان اصلا زمان بیقانونی نیست، زمانی نیست که خدا بخشی از کلام خودش آشکار کرده باشه. چون وقتی میگه که اگر کسی چیزی رو نمیدونه بر او گناه نیست، ولی وقتی کلام خودش رو کامل و بی‌نقص برای ما آشکار کرده، وقتی حتی ما در مورد مسائل بعد از دوبوده شدن آگاهی کامل داریم. چرا لازمه که ما داشته باشیم؟ چون ما باید حتی برای کسایی که در واقع میمانند ما در واقع میمانند در اون دوره 7 سال، در واقع ما اون آذوقه لازم رو میذاریم، یعنی اون آذوقه درک کتاب مقدسی رو میذاریم. به همین دلیلی که شما میبینید که میگه از عقب او، یعنی از عقب فرشته مکاشف 4:6-7 در واقع فرشته دوم میاد و بعد میگه از عقب آن دو، در واقع فرشته سوم میاد که در مورد علامت وحش صحبت میکنه. پس اینجا در واقع باید به قانون جنگ بشه. اگر کسی به قانون جنگ نکنه، تاج رو به او نمیدن و قانون و معیار کتاب مقدسه. در این جنگ ما نباید مغلوب بدی بشیم، بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب بکنیم. در این جنگ روحانی، ببینید اینجا مثلا من تعجب میکنم، من بعضی وقت مثلا میبینم برادران و خواهرانی با هم دیگه مثلا در واقع قهر میکنن، مشکل دارن، نمیدونم حاضر نیستن اصلا با هم دیگه صحبت کنن، حاضر نیستن با هم دیگه هم کلام بشن و میتونن این و در واقع بغض ها رو مثلا سالها و ماها نگه دارن. و نه تنها این، بلکه پولس رسول بازی یک مسئله دیگر میگه که بعد از برانام زمانی که به پشت پرده زمان رفت، رفت آسمان، یک صدایی رو شنید گفت که بدون محبت کامل کسی وارد اینجا نمیشه. چقدر این سخت شنیدن این حرف دیگه که بدون محبت کامل کسی وارد آسمان نمیشه. بعد پولس رسول هم همین رو میگه در قرنتیان باب 13، میگه اگر جمیع اسرار رو بدونم، چقدر خطرناکه اگر جمیع اسرار رو بدونم، اگر به زبان از زبانهای مردم و فرشتگان صحبت کنم. در ترجمه تفسیری میگه اگر زنده سوخته بشن یا مثلا به خاطر انجیل سوخته بشن، باز چقدر خطرناکه، ولی محبت نداشته باشن هیچ هستم. ببینید اینجاست که جنگ به قانون. خب اگر در واقع شما بیاید و تمام این کارها رو بکنید، بعد مثلا هیچ باشید، اگه میشه، ببینید اگه شما مثلا در واقع بگید که من محبت دارم، من اینم، ولی در واقع پشت سر برادران و خواهرانتون راحت صحبت کنید، و در واقع گاهی اوقات حتی مثلا با کینه صحبت کنید، گاهی اوقات حتی مثلا در واقع ترور شخصیتش بکنید، حتی گاهی اوقات حتی مثلا در واقع کاری بکنید که در واقع شایسته نیست، تخریبش بکنید. خب به نظر شما این از در واقع چی میگم، این از خداست؟ میگه پولس رسول میگه که اگر محبت نداشته باشم هیچ هستم. اینا قانونه، به قانون باید پهلوانی. گاهی اوقات یکی از در واقع ترفندهای شیطان در این نبرد روحانی اینه، شما فکر میکنید در نبرد روحانی هستید، دارید دیوها رو نهید میزنید، دیوه نمیدن تهران، دیوه نمیدن شیراز، دیوه نمیدن مثلا در واقع دیوهایی که در نمیدن کرج هستن، دیوهایی که در استانبول هستن، دیوهایی که در این هستن، در اون هستن، و خیلی مثلا احساس میکنه، حتی ممکنه نتیجه هایی هم بگیرید و حس بشه نتیجه ها، یکی بگه من دیو آمریکا، یکی بگه من دیو اینو چیز میکنم، ولی واقعیتش اینه، دقت کنید میخوام به شما چه بگم، واقعیتش اینه، این خیلی مهمه که برام بهتون بگم، ما داریم مش به هوا میزنیم چون محبت نداریم، چون محبت نداریم. این نمیخوام سرخورده بشید و دیگه دعا نکنید. اتفاقا یکی از چیزایی که شیطان میتونه شما رو فریب بده اینه که خب تو محبت نداری پس دعا نکن. نه، ببینید چیزی که مثلا این چیزی که شیطان هم میتونه دقیقاً استفاده بکنه، بگه ببین بعد از روز گفت که تو محبتم من محبت لازمو ندارم، چون محبت ندارم در واقع چیه؟ پس در واقع دیگه برای در نبرد روحانی دعا نمیکنم. نه، اتفاقا زمانی که شما این چیزا رو میبینید باید بگید خداوند در واقع من روح تو رو بیشتر میخوام، روح تو رو میخوام، و شما همچنان به جنگ ادامه بدید، ولی خودتون رو وارد در واقع اون خط درست بکنید. بعد از اونم یک رویایی رو دید، گفت دیدم که عروس از ریل خودش، از اون در واقع جایگاه خودش خارج شده بود و راه رفتن درست نداشته، و دیدم که در آخر کار دوباره عروس برگشت به اون نظم خودش و چقدر پرجرار را میدم. خب تمام این چیزها رو دیده بود که حتی عروس منحرف میشه و بعد بر میگرده به اون جای خودش. پس من واقعا دعای من اینه که شما این چیزها رو درک کنید. من نمیخوام هر هفته که صحبت میکنیم ای بیا مثلا در مورد مسائل صبح مختلف صحبت کنیم، ولی یه سری مسائل پایه‌ایه. اگر به قانون پهلوانی نکنید تاج رو به شما نمیدن و این جنگ نیکویه. اگر در واقع بس اینجا میخوام اینو بگم، اگر در واقع به قانون پهلوانی کنید جنگ نیکو رو انجام دادید، ولی اگر به قانون پهلوانی نکنید جنگ نیکو رو انجام ندادید. جنگ نیکو انجام نشد. جنگ نیکو جنگی که ما به قانون در واقع پهلوانی کنید، ولی جنگ غیر نیکو جنگیه که به قانون ما پهلوانی نمی کنید. و همه ما از من تا شما تا تمامی کسایی که میشنوم در واقع باید مواظب باشیم. در واقع در ملکوت خدا هیچ کس تافته جدا بافته نیست. در واقع به همین دلیله که پولس یکی از زیباترین آیات پتروس رسول، یکی از زیباترین آیات در کتاب مقدس داره، در اول دوم پتروس باب یک آیه یک میگه ایمانی به مساوی ما یافتید. هیچ کس تافته جدا بافته نیست. هیچ کس تافته جدا بافته نیست در ملکوت خدا. الان بزرگترین عطایا رو میتونه یک نفر داشته باشه ولی باز تافته جدا بافته نیست. این عطایا امانتیه. برای این که ما برای خدا کار کنیم، مثل اینه که من مثال میزنم این عطایا رو، مثل اینه که یک نفر در خزانه داری آمریکا کار میکنه، خب در واقع کلیه کلید داره و تو اون کلیدی که داره تمام در واقع با این کلید و رمزی که داره تمام ثروت آمریکا دستشه. خب دلیل نمیشه که اگه فردا قتل انجام داد به زندان نیفته، چون توی خزانه داری آمریکا داره کار میکنه. یا دلیل نمیشه که اگر در واقع مرتکب اشتباه نشه در واقع حتی کارش رو داره. ببینید پس اینجا در واقع افرادی هستن که عطایای بزرگی دارن، ولی دقیقا مثل اون کلیددار خزانه، چون این عطایا مال اونا نیست، همونطور که اون پول مال اونها نیست. حالا شما فکر کنید ما یک نفر رو داشته باشیم که الان کمم نیست، ما یک نفر رو داشته باشیم که این یک نفر در واقع بیاد در واقع پولهای خزانه داری آمریکا رو بدزده به نفع خودش. خب در واقع ممکنه ماشینای خوب بخره، خونه رو خوب بخره، همونطور که امروز خیلی از خادمین انجام میدن، تبدیل به میلیونرهایی شدن که برای خودشون زندگی میکنن، برای مثلا بچه‌هاشون بهترین دانشگاه. من نمیخوام بگم مخالفم یا موافقم، من میخوام بگم که باید مواظب باشن که با خزانه در واقع با اون عطایای خودشون بیزنس روحانی انجام ندن. ببین متاسفانه خیلی ها با عطایایی که یافتن بیزنس روحانی دارن انجام میدن، دارن طوری حرف میزنن که ملکوت خدا زیر سوال میره، در حالی که این پول برای اون خزانه دار نیست. این خزانه دار در واقع حفاظت به حتی پول مال رئیس جمهور هم نیست. ولی شما میبینید که ما در کشورهای جهان سوم فساد داریم. یعنی رئیس جمهور جای این که به مردم خودش فکر کنه، به خودش، به خانواده خودش فکر میکنه. پس در ملکوت خدا دقیقا همین وضعه بود. افراد رو دارید که عطایا رو دارن خدا شد، ولی عطایا رو در جهت در واقع بنای ملکوت خودشون، نه ملکوت خدا به کار میبرن. خب قطعا یک روزی پاسخ خواهند داد. پس هیچ کس در ملکوت خدا در این جنگ نیکوی در واقع تافته جدا بافته نیست. از من گلسه تافته جدا بافته نیستم، تا هیچ کدوم از ما تافته جدا بافته نیستیم. من خیلی دلم سوخت برای در واقع این اواخر یه چیزایی شنیدم که میخوام در پایان موعظه خودم بگم. مثلا الان ما برادران و خواهران رو داریم، یه خاطره براتون تعریف کنم بهتره. یادم یه برادری از ترکیه رفت آمریکا، بعد از 2 یا 3 ماه شروع کرد بحث های الهیاتی کردن. من بهش برگشتم گفتم که برادر تو 2 ماه 3 ماه رفتی آمریکا، تو این 2 ماه 3 ماه چه تحولی انجام شده که احساس میکنه آب و هوای آمریکا بهتره یا آب و هوای کانادا بهتره یا تو روحانی تر کرده این آب و هوا، که احساس میکنی الان کار به جای رسیده که معلمی بکنی، در حالی که این شرایط رو در زندگیت ما نمیبینیم. خیلی ناراحت شد، نمیدونم مثلا در واقع عصبانی شد یا حرفای بد زد، ولی متاسفانه ما امروز خیلی ها رو میبینیم که نمیدونم چه حسی میکنن. ما بچه‌هایی که تو ایران داریم باعث افتخارن، کسایی هستن که ممکنه از نظر دانش الهیاتی بالا نباشه، ولی بهایی که برای ایمانشون دارن میدن بهای قابل تحسینیه. نمیشه که امروز یک نفر مثلا چون رفته آمریکا بیاد یا رفته مثلا اروپا بیاد بگه که در ایران منابع کمه. کجا در ایران منابع کمه؟ امروز ما دنیای مجازی رو داریم که تمام منابع وجود داره، ولی یک طوری رفتار میکنن انگار در واقع بچهای ایران توفاله هستن. و اینایی که رفتن خارج که به جرأت بهتون میگم هیچ سمری خیلی هاشون نیاوردن جز فقط حرف زدن، جز کچلباب کراوات، هیچ کاری نتونستن بکن جز این که مثلا در واقع ببینن کدوم یکی از این سازمان ها میتونه اینا رو حمایت کنه، و هر سازمانی هم که اینا رو حمایت مالی بکنه در واقع خودشون رو به اون سازمان بفروشن، کلیسا رو بفروشن و تعلیم غلط هم حاضر باشن وارد کلیسا بکنن چون مزدور شدن. حالا هم اونا میان میگن که منابع کمه در خارج از کشور، نمیدونن مثلا در واقع یک چیزهایی وجود داره. ما یک چیزهایی رو دیدیم که نگونم، من یادم یک روزی توی اسکیشهیر بودم، یه برادر کانادایی اومد در واقع به من گفت که بعدن بهروز، یه برادر کانادایی اومد به من گفت بعدن بهروز، در واقع ماها که تو آمریکا و کانادا هستیم یک چیزهایی رو میدونیم که شماها نمیدونید. گفتم برادر من دو تا سوال ازت میکنم. گفتم تو بعد برانامو دیدی؟ گفت نه. گفتم خب اگه تو بعد برانامو ندیدی، منم ندیدم، تو سن ما اصلا قد نمیدی که مثلا بعد برانامو دیده باشی، یا یعنی اینکه ممکنه اگه مثلا تو متولد مثلا باشی ممکنه مثلا زمانی که بعد برانامو در واقع از پیش خداوند مثلا دو سال بعد یا یه سال بعدش یا تو همون سال متولد یا یه ساله بودی، حالا فرض میگه کنه پس سن ما قد نمیده که در واقع ما بگیم که بگیم که مثلا پس ما بعد برانامو در واقع پس من دیدم نه تو دیدی، درسته؟ گفت بله. گفت اوکی میرسیم به مرحله دوم، قطعا تو کسایی رو میخوای بگی که چون تو کانادا و آمریکا زندگی کردی مثلا با بعد برانام بودن، درسته؟ گفتم خب منم این افراد رو باهاشون در ارتباطم، کسایی که سر یک میز با بعد برانام بودن، کسایی که در واقع جلسات بعد برانام حتی در یه سری از کشورها برپا کردن، با همه اینها ما در ارتباطیم. گفتم اوکی. بعد گفتم که جز باید بعد برانامم که خوشبختانه وجود داره، همون جزوه‌ای که تو خوندی منم خوندم. حالا تو چرا فکر میکنی که چون تو آمریکا هستی یا چون تو کانادا هستی یه چیز درتر داری که در واقع ما نمیفهمیم ولی تو میفهمی؟ همون جزوات الان تو اینترنت هست دیگه، شما تو سایت در واقع Voice of God Recordings بری، تو اون سایت همه جزوات بعد برانام هست، جزوات فارسی هست، جزوات عربی هست، جزوات چینی هست، جزوات به زبانهای مختلف هست، حالا کم و زیاد. خب چه چیزی باعث میشه که یک نفر فکر کنه که همون جزوه‌ای که مثلا در واقع تو ایران یک نفر داره به فارسی میخونه، اگر در واقع همون جزوه به انگلیسی بخونه فهم بهتری از کسی داره که توی ایرانه یا تو افغانستانه یا توی مثلا در واقع تاجیکستانه یا توی مثلا اسپانیاست؟ چه اتفاقی؟ یعنی آب و هوای اونجا متفاوته؟ ببینید فرق پتروس همینه، فرق پتروس با برادران کذبه همینه. پتروس به کلیساهایی که بعد از اون ایمان آوردن، به کلیساهایی که حتی مسیر رو مثل اون ندیدن و حتی با مسیر راه نرفتن، با مسیر زندگی فیزیکی مسیر در جسم رو ندیدن، در واقع به اونها میگه ایمانی به مساوی ما یافتید. ببینید اینا فرقه در واقع پتروس و بعدالان کذب است. و بعدالان کذب اینطوری نیستن که میخوان در واقع به قول فرانسوی استبرد افقه کنن، یعنی به قول این کلمه در واقع فارسیش چیه؟ میخوان در واقع بگن ما یه چیزی داریم که تو نمیفهمی، تو نمیدونی، ما در واقع یک مسائلی داریم که این شکلیه. ببینید، در حالی که من به جرأت به شما میگم که الان چیزهایی رو که خدا داره آشکار میکنه در واقع در دنیا با اقتدار اعلام میشه، ولی در واقع نباید در واقع بچه های ایران یا بچه های ترکیه یا بچه هایی که در واقع همراه هستن فکر کنن که نه، یک نفر از راه میرسه یه چیز خاص داره. ببینید چه چیز خاصی دارن؟ آب و هوا که تغییر نمی کنه که. ببینید به قول بعد الکس بقیه میگفت که خدایی که توی سوئیس داره کار میکنه همون خدایی که داره تو آمریکا کار میکنه، همون خدایی که داره تو توی آفریقا کار میکنه، همون خدایی که همه جا داره کار میکنه. پس ببین این که مثلا بخواد مثلا تحت تاثیر قرار بدن منابع کنه، کجا منابع؟ آقا اینترنت هست، شما توی اینترنت حتی متاسفانه منابع دروغین هم هست، منابع مرمون ها هم هست، منابع شاهدان یهوه هم هست، که اینترنت در واقع منابع در واقع کاتولیک ها هم هست، منابع نمیدونم در واقع جیزس اونلی ها هم هست، منابع نمیدونم، همه این منابع وجود داره توی اینترنت دیگه، همه این منابع وجود داره. پس در واقع این که یک نفر بگه چون تو توی ایران هستی منابع کمه، این حرفیه که دسترسی ها وقتی میخوام مثلا مردم رو تحت تاثیر دروغ هاشون قرار بدن میگن که کلیسای جوان ایران، کلیسای این، کلیسای اون. ولی خوشبختانه یا بدبختانه بگیم خوشبختانه که نه، بچه های ایران باعث سربلندی هم، بچه هایی که مثلا جفا دیدن، بچه هایی که زندان رفتن. پس نباید خودتون رو دست کم بگیرید. ما ایمانی به مساوی ایمان رسولان یافتیم، اینو در انتهای این موعظه دارم میگم. پس جنگ نیکوی ایمان، باز تکرار میکنم، جنگیه که جنگیه که مطابق کتاب مقدس پیش میره. حتی اگر در واقع برکات تو زندگیتون بال هست، من دعای من اینه که خودتون رو تفتیش کنید. داوود نبی همینو میگه دیگه، و پولس رسول هم همینو میگه. در واقع باید اجازه بدیم که اگر چیزی غیر کتاب مقدسیه و میدونیم از زندگی ما خارج بشه، تا بتونیم کامل اگه بخشی از زندگی ما در اون هماهنگی نیست، همه ما بتونیم اون زندگی خودمون رو کامل در اراده خدا انجام بدیم. خدا رو شکر برای 14 تا جلسه بخشی از این موعظات در کلیسای دیویزلی انجام شد، بخشش در کلیسای مانیسا انجام شد. برای هر دو کلیسا خدا رو شکر میکنیم. امیدوارم که بتونیم کلیسای دیگه ترکیه هم در واقع باش و صحبت در واقع مشارکتمون رو بتونیم مثل همین مشارکتایی که وارد در واقع کانال امروز میشه یا وارد شبکه‌های اجتماعی میشه با اونها آروم آروم شروع میکنیم. خدا بهتون برکت بده. فیض عیسی مسیح با شما باشه. امیدوارم که این 14 جلسه باعث یک بیداری بزرگ نه تنها در ایران، بلکه در همه جا بشه، در آمریکا، در کانادا و نه فقط در کانادا، در اروپا و جاهای مختلف. به قول پولس رسول میگه که در واقع مثل سطح ستاره های درخشان باشیم. خدا بهتون برکت بده. آمین. دعا میکنیم. پدر ما که در آسمانی، خداوند متشکریم برای این 14 جلسه، متشکریم برای جنگ نیکوی ایمان، متشکریم برای کلام بی نظیرت. خداوند مبارک بساز فرزندان خودتو و در این جنگ ما رو پیش ببر تا به آسمان برسیم. بتونیم مثل پولس رسول بگیم که دور خودم رو در این جنگ روحانی به خوبی تمام کردم و ایمان رو محفوظ نگه داشتم. ایمانی که مد نظر پولس بود، خدا ایمان کتاب مقدسی بود بده، نه یک ایمان فرقی، نه یک ایمان دستخورده، نه یک سنگ تراشیده که تو نمیپذیری بده، بلکه یک سنگ طبیعی و اصیل. خداوندا کلیسای مانیسا رو برکت بده و رشد بده، کلیسای دریزی رو رشد بده و خدا برادران در تمام کلیسای ترکیه رو مبارک بساسون به نام عیسی مسیح طلبیدی. آمین. فیض عیسی مسیح با شما باشه.